اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روشنه دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث انحلال حقیقی گذشت. ما عرض کردیم که ما به انحلال حقیقی قائل نیستیم، اما بحث انحلال حکمی. در انحلال حکمی دو مرحله بحث هست. یه مرحله بحث انحلال حکمی بلحاظ اصل مؤمن عقلی مثل برائت عقلی و این چیزها، یعنی بدون ملاحظه اصول مؤمنه شرعیه. مرحله دوم با ملاحظه اصول مؤمنه شرعیه. در مرحله اول ادعا خب معمولا میگن منحل میشه. من موازی ها اینجا قائل هست که منحل نمیشه و ایشون منکر انحلال حکمی است. معذرت میخوام، من و معاذیا قبول داره انحلال حکمی رو، منکر تمجیز هست. یعنی در همون مرحله انحلال تمجیز عقلی میگه علم اجمالی نمیتواند عقلا منجز باشه، به مرحله اصول مؤمنه شرعیه نمیرسه. مؤثر بیان ایشون این هست که علم اجمالی در صورتی صلاحیت تمجیز داره که در هر طرف به هر طرفی تعلق بگیرد صلاحیت تمجیز داشته باشه. بنابراین در جایی که ما علم تفصیلی داریم، چون اگر علم اجمالی متعلقش همون طرف علم تفصیلی باشه صلاحیت تمجیز ندارد، نسبت به طرف دیگه هم صلاحیت تمجیز پیدا نمی کنه. اما اینکه چرا اگر علم اجمالی متعلقش همونی باشه که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته تنجیز نمی کنه، به خاطر یک قاعده ای که میگن المنجز لا یتنجز ثانیان، المنجز بالفتح لا یتنجز ثانیان. خب این محصل بیان مرموازی هست. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که شما میگید در اون طرفی که علم تفصیلی هست، علم تفصیلی تنجیز میکنه، بنابراین علم اجمالی صلاحیت تنجیز نداره. وقتی صلاحیت تنجیز نداشت، در طرفی که علم تفصیلی هم نیست صلاحیت تنجیز نداره. خب چرا علم تفصیلی رو اول منجز قرار میده؟ چرا میگید علم تفصیلی منجزه؟ نه، خود علم اجمالی منجز باشه. وقتی علم اجمالی منجز شد دیگه علم تفصیلی تأثیر نکنه. شما این رو مطلقا میگیرید که علم تفصیلی تنجیز میکنه. اول علم تفصیلی رو ملاحظه میکنید، میگید اون اثر میکنه، وقتی اون اثر کرد علم اجمالی دیگه نمیتونه اثر کنه، برعکس کنید. پاسخ مطلب اینه که خب حالا این مطلب رو شما اومد، حالا اگر بپذیرید این مطلب رو چیزی نمیشه، یعنی حل نمیشه مشکل. چون معنای حرف این میشه که ما در طرف علم اجمالی، در طرفی که علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی و علم اجمالی هر دو تبدیل میشن به جدول الله. جدول الله وقتی جزء العله شدند هر دوشون، پس علم اجمالی ما از تمام العله بودن به جزء العله بودن تبدیل میشه. وقتی تبدیل شد به جزء العله، در طرف علم تفسیری میتونه اثر کنه، چون جزء دیگه علتش وجوده، چون علم تفسیری هست، علم تفسیری یه جزء العلهش هست، علم اجمالی هم جزء دیگه علت هست. اما در طرفی که علم تفسیری وجود نداره، جزء العله اثرگذار نیست. این تقریب کلامی است که در لابلای فرمایش آقای حائری به این مطلب اینجوری تقریب کردن. ولی اگر تقریب این باشه، جوابش چیزی که اون که گفتم لابلا، نه صریحا آقای حائری این مطلب رو اشاره دارن. پاسخ این تقریب، حالا غیر از بعضی اشکالات معنایی که بعد عرض میکنم، اینه که پاسخی است که در ضمن فرمایشات آقای حائری هم در لابلاش اشاره شده، به نحوه اجمالی اشاره شده. اون اینه که شما میگید که علم اجمالی اگر تعلق گرفته باشد به اون طرفی که علم تفصیلی بیش تعلق گرفته، جزء العله میشه. خب این که علم اجمالی یک شأن واحد باید داشته باشه بر جمیع محتملات، این اصل مفروغ را از کجا در آوردید؟ ما میگیم علم اجمالی اگر متعلقش طرفی باشد که علم تفصیلی بیش تعلق گرفته، جزء العله است. بر فرضی که متعلقش طرف دیگر باشد، تمام العله است. این که علم اجمالی نسبت به محتملاتش باید یک وضعیت وحدانی داشته باشه، یا نسبت به هر دو تمام العله باشه، یا نسبت به هر دو جزء العله باشه. یکی گفته نه، علم اجمالی اگر متعلقش همون طرفی است که علم تفصیلیه، جزء العله است. اگر اون یکی طرف تمام العله است، پس بنابراین این علم اجمالی علی تقدیر اثر میکنه، اما جزء العله او تماما العله. پس این محذوری نیست در منحرفی. خب این اصل تقریب که ناتمام بود، ولی همه این حرف هایی که ما داریم میزنیم مبتنی بر مقایسه تنجیز به علیت و معلولیت تکوینیه. در علیت و معلولیت تکوینی یک شی، یک معلول نمیتواند دو تا علت مستقل داشته باشه. بنابراین اگر دو تا علت که صلاحیت داشته باشن و اینکه این معلول رو ایجاد کنن جمع بشن، اینها تبدیل میشن به جزء العله. این تو علیت های خارجیه و تکوینیه مسئله اینجوریه. ولی بحث تنجیز تأثیر تکوینی و علیت تکوینی نیست، بلکه بحث تنجیز. حالا این آقای سعد به یه بیان دیگه ای داره، من بیانی رو که اینجا حاجا دارن و در لابلای فرمایشات آقای داماد هم اشاره شده اون رو عرض میکنم. اون اینه که منجز یعنی چی؟ منجز یعنی مصحح عقوبت. یک شیء ممکن دو تا مصحح عقوبت داشته باشه، یک شیء ممکن دو تا مصحح عقوبت داشته باشه، منافات نداره. اون طرفی که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته، اگر علم اجمالی به اون طرف تعلق گرفته باشه، دو تا مصحح بر عقوبت داره. اون طرفی که علم اجمالی بهش تعلق نگرفته، اون اگر او یه مستحق عقوبت داره. و بنابراین این که یک شی نه، تنجیز مانعی نداره، چون تنجیز رو تصور شده که تأثیر تکوینی میکنه و نه، المنجز لا یتنجز ثانیا، نه الشیء الذی یکون له مصحح للعقوبه یمکن ان یکون له مصحح آخر للعقوبه.
تنظیر معنی نیست که عهده میاد
نه بس
به
نه اصلا بحث عهده و عهده اینا نیست، بحث این است که آیا مصحح عقوبت دارد یا ندارد.
اینجا اونی که منشأ حکم اعدام به منشأ حکم اقدام لزوم امتثال میشه اینی که چیزی به عهده
نه تنجیز اصلا یعنی صحت عقوبت، تنجیز یعنی صحت عقوبت، مانعی نداره
از اراده وقتی با علم.
حالا صبر کنید صبر کنید، حالا بحث رو نمیخوام تمام کنم، نکاتی داره که بعداً عرض میکنم در این بحث. بنابراین این بیانی که المنجز لایتنجز ثانیه اون تمام نیست، تمام این که بیان مرحوم آقای داماد اینجوری تعبیر بود که یک شی ممکنه دو تا دلیل داشته باشه، در مقام استدلال هم یک شی ممکنه ما برای اثبات یک مدعا ادله متعدد ممکنه اقامه کنیم، این مانعی نداره. نم حاجه هم این اشاره میکنه تو کلام آقای داماد هم هستیم که یک شی ممکنه چند تا دلیل داشته باشه. حالا بحث منجز دلیلی به اون معنا هم نیست، مصحح العقوبه است، مصحح از باب تمثیل، همچنان که یک شی ممکنه چند تا دلیل داشته باشه عقوبت هم ممکنه چند تا مصحح داشته باشه. بنابراین این بحث المنجز لایتنجز ثانیه و این بحثا رو کلن این قاعده کلی رو نباید مطرح کرد. خب این مشی که آقایون مش میکنن، ما حالا اصل تنجیز علم اجمالی رو در مرحله حکم عقل به قاعده مقتضی و مانع مرتبط دونستیم، گفتیم که جایی که انسان مکلف علم اجمالی داره، علم داره به یک اراده فعلیه مولا، به اقتضای یک اراده فعلیه، در واقع احتمال میده که این اراده این اقتضا و مانع همراه باشه، به جهت اینکه مصلحت در ترخیص بوده در یک طرف یا در کلت طرفین و این باعث شده باشه که اون اقتضاء فعلیت تکلیف، تکلیف رو فعلی نکرده باشه. بنابراین علم به مقتضی هست، شک در مانع، قاعده مقتضی مانع رو از اون بیانات استفاده میکرد. این بیان اینجا نمیاد، این بیان اینجا نمیاد به دلیل اینکه ما در واقع اینکه مقتضی غیر از اون مقتضی که علم تفصیلی بهش تعلق گرفته وجود داشته باشه اصل مقتضی است بر ما ثابت نیست. شاید اون مقتضی که علم اجمالی ازش حکایت میکنه همون مقتضی علم اجمالی علم تفصیلی باشه،
علم هم مورد خود علم مقتضی میدونی
نه اون واقعش نه معلومه، نه معلوم رو ما با علم کشف میکنیم یک حکم فعلی اقتضایی رو، اقتضاء حکم فعلی رو. این اقتضاء حکم فعلی ممکنه به جهت مانع اون حکم فعلیت نرسیده باشه، احتمال وجود مانع در موارد معمولی علم اجمالی مضر نیست، ولی در مانع حنفی اصل مقتضیش محل تأمل میشه، اصل مقتضی که یک مقتضی بیشتر غیر از اون مقتضی که علم اجمالی هست یک مقتضی دیگه وجود داشته باشه اون احراز نشده. ما اون مقداری که میدانیم نسبت به اون علم طرف تفصیلی اون مقتضی وجود داره، اما نسبت به طرف اجمالی مقتضی زائد احراز نشده، بنابراین قاعده مقتضی مانع درش جاری نمیشه. اینی که اون بیانی که ما ذکر میکردیم برای تنجیز علم اجمالی که به قاعده مقتضی مانع تمسک میکردیم اینجا نمیاد.
ما قبول کرده قبلی و دوتا مصحح و الان قبول
اون بیان به اصطلاح اشکالی نداره، یعنی اگر ما باشیم و البته ما اصل عرض کنم خدمت شما نکته اصلی این بود که ما میگفتیم علم اجمالی اگر تعلق بگیره به یک علم فعلی دیگه ترخیص در قبالش چاره نمیشه. عمده بحث در بحث علم اجمالی ما بحث رو بحث اثباتی میدونستیم که باید اثباتاً احراز بشه. اینه که بحث اصلی ما در بحث علم اجمالی مرحله بعدیه، چون ما در واقع حتی در شبهات بدویگم اگر احتمال علم فعلی میدادیم گفتیم اون تکلیف اون رو منجز میدونیستیم. علتی که عرض کنم منجز نمیدانیم این که احراز نشده که این علم و واقع فعلیه. بنابراین عمده بحثی که ما باید دنبال کنیم رو عرایزی که داشتیم مرحله دومه که ببینیم آیا ادله اصول ترخیصی جاری میشه یا نه. ما میگفتیم علتی که ما میگفتیم حکم واقعی فعلی است ظهور ادله اولیه است، و اگر ادله ترخیصی اطلاق داشته باشه ادله ترخیصی اون ظهور احکام واقعی در فعلیت از بین میبره. بنابراین عمده بحث مرحله دوم هست که ادله ترخیصی ذاتن یا به جهت مانعی اطراف علم اجمالی رو شامل میشن یا اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشن. عمدتاً بحث رو این محور باید دنبال کنیم. خب حالا روی این محور که بحث رو باید دنبال کنیم، ما عرض کنم خدمت شما یه مرحله این هست که اولا مقتضی ادله ترخیصیه اینجا وجود داره ذاتن ادله ترخیصی، چون ادله ترخیصی بعضیشون میگفتش که تا وقتی که علم به حرمت به عینه حاصل نکردی ترخیص هست. اینجا ما علم به حرمت به عینه نداریم. حالا چه شما علم اجمالی رو علم مثل نمیدونم انهای زید رو بگید، ما علم داریم که انهای زید نجس است یا اهده ما نجس است، اون دو قضیه‌ای که جلسه قبل کردم، هر کدوم از اینها به عینه نیست. به عینه یعنی اون چیزی که اشاره حسیه بشه بشه کرد. بنابراین انهای زید اگر هم واقعا من علم دارم که انهای زید نجسه، ولی این انهای زید رو که به عینه علم ندارم، چون از طریق انهای زید هست و انهای زید عنوان به عینه نیت عنوانی هست که تردیدیه. خب بنابراین مقتضی اصول عملیه یه ترخیصی اینجا وجود داره، اثباتاً دلیلش ذاتاً میگیره. ببینیم مانعی از این گرفتنش هست یا نیست. این مانع دو چیز میتونه باشه. یک مانعش بحث روایت خاصه‌ای بود که ازش تنجیز استفاده میشد و با الغا خصوصیت از روایت خاصه. خب روایت خاصه جایی که انسان یقین داره یه طرف علم تفسیری به نجاست یک طرف داره اون شامل نمیشه. اونی که تو روایت خاصه ما هست اونی که ما یک علم اجمالی صرفه داریم، اما علم اجمالی که یه طرفش معلوم به تفصیل باشه یا امارهی بر حرمت اون طرف باشه اون رو شامل نمیشه. الغا خصوصیت هم نمیشه کرد چون در واقع در سایر موارد اگر شارع مقدس بخواد ترخیص بده باید ترخیص در کلت طرف این بده، یک طرف دونه طرف دیگه ترجیح بلا مرجعه. بنابراین شارع اصلا به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجعه نباشه چیز کرده، ولی در مانع نفی نه همچه چیز نیست. شبیه شبه بدویه میشه دیگه. در شبهات بدویه چطور شارع یک طرف رو تنجیز از تنجیز انداخته با وجود که احتمال داره تکلیف ترش باشه، این هم شبیه اون میشه. پس بنابراین ادله خاصه هم روایت خاصه هم شامل این مانع نفی نمیشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما بحث ترجیح تعارض اصول هم ما میگفتیم که اینکه شارع بخواد با اصل ترخیصی خودش ترخیص در مخالفت قطعیه بده، این اون تکلیف واقعی رو قطعا از بین ببره اون اشکال داره. بنابراین ما اون محظوری که داشتیم ترخیص در مخالفت قطعی است، ما اینجا ترخیص در مخالفت قطعی که نمیدیم، یه طرفش اصل درش جاری نمیشه. پس بنابراین با عدم چی؟ مهم نیست، یعنی اون نکته ای که به اصطلاح عرف، یعنی بحث ما این بود که عرفاً شارع مقدس نمیتواند کاری بکند که اون ملاک واقعش قطعا ثابت بشه. اون ملاک معلومه
نه، از اون حیث مخاصه مخالفه،
اون مش محظوره نیست، از اون حیث مهم نیست. مهم اینه که ما قطع داشته باشیم که شارع اون ملاکی که داره ملاک تفویت میشه، تفویت قطعی ملاک شارع محظور داره، تفویت قطعی نیست، تفویت احتمالیه. تفویت احتمالی هم در همه موارد اصل ترخیصی
وجود داره. در هر دو ترخیص میدم شارع. چجور تفویت
احتمالیه؟ نه ترخیص نمیده.
تو این موارد در... تفصیلا ترخیص میده.
ترخیص نمیده. اون حیثش مهم میتفن. اصل ترخیص معنا نداره. نه ترخیص ترخیص حیثی معنا نداره. وقتی از جهت دیگه هست ترخیص حیثی چیز لغوه. نکته ای نداره. این طرف که معلوم تفصیلی هست ترخیص هم در چه وجود
به اولویت نمیشه تمسک کنه های اثبات احتیاط در اینجا هست.
چرا؟ چه اولویتی؟
موقعی که اطراف پنجا پنجا بودن خب. احتمالات من هیچ علمی نداشتم شارع گفته بود احتیاط.
خب حالا
الان که نسبت به یکی از اطراف
خب نسبت به اون طرفی که چیز هست اون طرف رو انجام بدیم، نسبت این طرف، این طرف که چیز نمیشه که
این علم من ناظر خب. به علم
باشه این طرف شاق میشه علم تفسیری که اینجا شد
اون طرف بال خودش باقی میمونه.
نه با علم مشکلی که داشتیم تعجیب لا مرجعه بود باقی نمیمونه. مشکل این بود که اگه شارع بخواست در اون طرف ترخیص بده و در این طرف هم ترخیص بده تفویت مصلحت قطعی مصلحته.
نه
الان تفویت قطعی مصلحت نیست.
اولویت ادله خاصه رو میگم اونجا شارع.
نه من همینو میگم، ادله خاصه به خاطر همینه، یعنی نکته عرض کنم ترجیح بلا مرجعه نکته ادله خاصه میتونه باشه
میتونه ولی معلوم نیست که باشه.
خب همین بس بنابراین نمیشه خصوصیت کرد دیگه. همین میتونه معنیش دیگه احتمال داره این باشه، همین مقدار کافیه دیگه. بس بنابراین ما از ادله خواستم نمیتونیم الغا خصوصیت کنیم. نتیجه این بحث این میشه که انحلال حکمی صحیحه، علم اجمالی در این موارد تأثیر نمیگذاره. خب حالا فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی چیه؟ فرق بین انحلال حقیقی و انحلال حکمی چیه؟ آقایون اینجوری بیان کردن، گفتن که اگر انحلال حقیقی باشه شرط انحلال حقیقی این هست که معلوم ما معلومه به تفصیل و معلومه بالاجمال در یک زمان باشن. معلومه بالاجمال و معلومه به تفصیل در یک زمان باشن. اگر معلومه به تفصیل متأخر ما از معلوم بالاجمال باشه، اینجا عرض کنم انحلال نیست. توضیح و زالک که حالا من قبل از اینکه اینو اینجا تطبیق کنم یه بحث دیگر را عرض میکنم. یه بحث این هست که در بحث خروج از محل ابتلا، من علم اجمالی دارم به اینکه یا عنای شرقی نجسه یا عنای غربی نجسه. بعد از اینکه این علم اجمالی پیدا کردم یه روز بعدش یه طرفش ریخت بدونه چیز من ریخ از محل اطلاع خارج شد، به خاطر ریختم از بین رفتم. آیا این علم اجمالی رو از اثر میگذاره؟ ممکنه بدون این به ذهن برسه که علم اجمالی خدوساً و بقاءً تابع وجود علم است. علم وقتی تنجیز علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً تابع وجود علم اجمالی هست، علم وقتی بقاءاً از بین رفت تنجیزش هم بقاءاً از بین رفت. این تقریب بدوی اشکال. پاسخ این تقریب رو اینجور دادم، گفتم که ما اینجا یه علم اجمالی مردد بین فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر داریم. اون طرفی که فرض کنید شنبه ما علم اجمالی پیدا کردیم به عنای شرقی و عنای غربی، یک شنبه عنای شرقی از محل ابتلا خارج شد ریخت، ما علم اجمالی داریم که عنای شرقی از اول تا زمان خروج از محل ابتلا یا نجسه یا علم دیگری از اینجا تا آخر نجسه. یک علم به علم به اصطلاح مردد بین فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر داریم و همین علم تنجیز میکنه. بنابراین بخواد برای این که این شکلی نباشه، شرطش اینه که از همون اول معلوم ما یکی باشه. اگر ما عرض کنم خدمت شما، عرض ما الان علم اجمالی داریم که یا عنای یا این عنا، عرض کنم خدمت شما عنای شرقی نجس است یا عنای غربی نجس است، فردا کشف میکنیم که عنای شرقی از اول نجس تفصیلی بوده، از اول نجس تفصیلی بوده. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون دیگه اون شما اون علم اجمالی مردد بین فرد قصیر و فرد طویل رو نمیتونید اینجا، چون نسبت به فرد اول از اول تنجیز نکرده بوده، از اول یعنی وجود نداشت، فرض اینه که انحلال حقیقی دیگه، یعنی اینکه ما کشف میکنیم که از اول اون علم اجمالی اینجا اثر نداشته، اون علم اجمالی نبوده. یعنی بقاءن شما بقاءن باید یک علم اجمالی نسبت به کلت طرفین داشته باشید، اینجا بقاهن علم اجمالی ندارید، بنابراین بقاهن علم اجمالی از اثر میفته.
اونجا بقاهن داشتید،
اونجا دارید دیگه، بقاهن شما علم دارید که یا در اون طرف تا الان نجسته یا در این طرف به طور مستمر
از موقع بعدش که دیگه اثر نداره،
نداشته باشه، لازم نیست اثر داشته باشه، نه لازم نیست از اول اثر داشت، یعنی اون اثری که بود اثر، این اثر مستمره از اون موقع، از اول اثر نسبت به این قطعه از همون اول اثر داشته. من از اول میدانم یا این طرف این مقدارش نجسته یا این طرف این مقدارش، این از اول وجود داره، ادامه هم داره، از همون اولی که علم اجمالی حاصل شده، علم به این که یا این طرف از اینجا تا اینجا نجسته یا ادامهش وجود داره. ببینید این نکته رو توجه بکنید، لازم نیست علم اجمالی، این مقدارش که مسلمه، لازم نیست علم اجمالی تا آخر آخر واقعی باشه. من یقین دارم که یا عرض کنم این انا خمر است یا اون انا خل است. خب اگر اولی رو که مذهب هم علم هم نیکرد اینا خمره، خب این خمر رو برداشتم اولی خوردم، دیگه علم ندارم که الان نجاست وجود داره، خمر وجود داره، ولی لازم نیست الان یه همچی علمی دارم، همون علم اولیه ای که هستم اختزای تنجیز داره، این علم من به جهل مرکب که تبدیل نشده، به شک ساره که تبدیل نشده، من علم دارم که یه تکلیف به گردنم آمده، این تکلیفی که به گردن من آمده، این تکلیف رو من باید اشتغال یقینی برات یقینی میخواد، مجرد احتمال الامتثال کافی نیست، کما اینکه مجرد احتمال الاسیان هم کافی نیست برای اینکه من از اون تکلیف از گردن من ساقط شده باشه.
بقا یک موضوع جدید در اشتغاله، یعنی میتونه حدوثا اشتغال بیاد بقا هم
نه یه چیزه، نه بحث در اینه. ببینید من شارع به من گفته که شما باید این تکلیف رو به من تحویل بدید،
هر جایی که اشتغال یقینی باشه
اینو شما بگید، فرض کنید شما اگر این معنی اصلا انکار اشتغال یقینی فراغت یقینی است، اگر شما این قانون رو پذیرفتید که اشتغال قطعی فراغ قطعی میاره، معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که مجرد اینکه یه طرف شما اطاعت کنید یا اسیان کنید کافی نیست برای اینکه اون تکلیف از اثر بیفته.
اطاعت احتمالی کافی نیست،
اطاعت یا اسیان احتمالی کافی نیست. خب معنای این حرف اینه که اگر اینو پذیرید، یه موقع اصلا امتثال قطعی اشتغال اونو چی؟ نه خب ما بیوه جانت نیپذیرید. خب این چی؟
نجاست هر لحظه تکلیف خودشو داره.
چی؟
نجاست هر لحظه تکلیف خودشو داره. این که من نسبت به هر نجاستی اشتغال داشت، هر لحظه اشتغال داشت باشم، برای خودشو میخواد.
نه نه ببینید توجه بفرمایید، من از همون اول علم اجمالی دارم یک نجاست در این طرف از اول تا زمان خروج از محل ابتلا و در این طرف از اول به صورت مستمر. این علم اجمالی منجزه،
این اکثر در تکلیف آزونه.
یه در تکلیف نیستش که، یه طرفش این قصیره اون یه طرفش تعبیره.
این باشه ما رو بفرمایید.
نه چی شو میگید استفا
استفا پس نجاست
توجه نمی کنید بابا. این طرف نجاست دو روزه، اون یکی طرف نجاست ده روزه. این کسی شد؟
اگه من بین این دو مردد باشم
خب
حکم به عقل میشه.
عقل چیه؟ عقل نداره.
یعنی حکم به نجاست دو روزه میشه.
متباینه
دو روزه در طرف اول یا ده روزه در طرف دوم؟
اگه دو روزه در طرف اول باشه تجهیز تا کی هست؟
تا وقتی که این نخه، تا وقتی که این علم اجمالی چیز بشه بس اینه، باید انجام بشه. نکته ای که گفتم همینه دیگه. وقتی شما اگر اشتغال رو قبول دارید
باشه تکلیف هم مقدار دیگه
همینه. بحث اشتغال یقینی برات یقینی که میگفتم یعنی همین دیگه. اگر واقعا این طرف باشه تمام شده، ولی ممکنه این طرف نباشه اون طرف باشه.
کجا پس حدوس؟
یعنی بر فرضی که اون طرف باشه هنوز باقیه. ما اینو می‌خوایم بگیم.
علی حال باید تکلیف باشه.
چی؟
این طرف چه اون طرف؟
چه این طرف باشه از نه توجه نمی‌کنید. علم اجمالی به من میگه که هر تکلیفی رو تا زمانی که اطاعت یا امتثالش تحقق پیدا نکرده شما باید دنبال کنید. این طرف تا وقتی که اطاعت یا امتثالش انجام نشده اثرگذار هست، تو اون طرف تا دائم اثر میگذاره.
اونجا این که اصلا شروعات هم میگه هر دو رو بریزن.
حالا سب کنید سب کنید سب کنید من حالا اونا رو بحث میکنیم. نماد بحث داریم عرض کنم خدمت شما یه چیزی که اینجا هست. پس این نکتهی که دوران انبینه فرد قصیر و فرد طویل وجود داره، این نکته هست که منشأ تنجیز میشه. در عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین در انحلال حقیقی شرطش این هست که در انحلال حقیقی شرط این هست که معلومه بالاجمال با معلومه بالتفصیل متأثر باشن. اگر معلومه به تفصیل متأخر از معلومه به علم کار نداریم ما. تعاصر معلومین شرط انحلال حقیقی است. اما انحلال حکمی چی؟ یعنی انحلال حکمی تعاصر نفس علمین شرطه، تعاصر معلومین کافی نیست. چرا؟ چون فرض این هست که اگر شما فرض کنید که چون در واقع حکم ظاهری چون اثرش نمیتونه متقدم بر خودش بشه، این حکم ظاهری اثرش نمیتونه متقدم بر خودش بشه، بنابراین ما فرض کنید که میگید شما دو تا اصل اینجا دارید، درست؟ دو تا اصل. من علم اجمالی دارم یا این نجس است یا این نجس است. فردا نسبت به یک طرف علم تفصیلی حاصل میکنم. اینا تعارض کردن. اینجور نیست که دوتا اصلی که تعارض کردن بعد زنده بشن یه باره، زنده نمیشن. چون فرض اینه که شارع مقدس اگر به تعبیر دیگه نصف، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، اصالت الاباحه اصالت البراءه نسبت به هر زمانی ظهور جداگونه نداره. اینجور نیست که در هر زمان میگم این اصالت البراءه ظهور داره، اصالت البراءه ظهور داره. اطلاق افرادیش که وقتی زمین خورد دیگه نسبت به اطلاق احوالی شما باید اونم دیگه نمیشه تمسک کرد. حالا آیا توی طبق بیانات آقایون میشه این بیان رو آورد یا نیورد؟ من خیلی نمیخوام حالا، چون این بیانی که ما آوردیم این روی بیان ما هست که در واقع دلیل نسبت به ازمنه و افراد طولیه ظهور مستقل ندارن. این میگه در این طرف یک اصل جاریه، در اون طرف هم میگه یک اصل جاریه. این که در این طرف اصل جاری باشد از زمانه که اون طرف به اصطلاح منجز در موردش واقع شد به بعد، اون ظهور دلیل نیست. آخه ببینید، شما فرض کنید که دو تا دلیل داریم، میگیم یا این نجس است یا این نجس است، علم اجمالی داریم. فردا نسبت به یه طرفش اماره قائم میشه، نسبت به یه طرفش اماره قائم میشه، یا اماره قائم میشه یا اصل عملی قائم میشه. خب ما بحثم این هست که اصالت البراءت تو هر طرف، تو این طرف و اصالت البراءت تو اون طرف تعارض داشتن. اصالت البراءت نسبت به افراد طولیه ظهور مستقل نداشتن، چون ظهور مستقل نداشتن اصالت البراءت که ساقط شد ساقط شد. ولی تو مشی آقایون که اینجور مشی نمی کنن یه مقدار مشکل هست که ما یه حرف رو بزنیم، چون آقایون میگن اصالت البراءت نسبت به هر زمانی مستقل از دیگری اجرا میشه. وقتی اجرا شد اصالت البراءه نسبت به زمان اول و اصالت البراءه نسبت به زمان دوم چرا با هم دیگه معارضه داشتن؟ به خاطر ترجیح بلا مرجه. ولی در ادامه اصالت البراءه معارضه ندارن. پس بنابراین اصالت البراءه تو اون طرفی که اماره برش قائم نشده از زمان قیام اماره اون معارض نداره. این به جای مشی آقایون باید اینجور مش کرد، ولی آقایون اینجور مش نکردن. و من اجالتا به ذهنم نمیاد که یه تقریب فنی که کلام آقایون رو بشه بر اساس اون، چون اینا شرط میکنن که به اصطلاح تعاصر علمین رو در انحلال حکمی شرط میدونن. طبق این بیانی که عرض کردم نه، نباید تعاصر علمین معتبر باشه. ولی حالا رو عرضی که ما داشتیم، رو نحوه مشی که ما داشتیم، خب روشنه. حالا اصل
چی؟ این همزمان بودن.
آره، علم اجمالی و علم تفصیلی که میخواد اون علم تفصیلی اون علم اجمالی رو از اثر بندازه، اینا باید هم عصر باشن.
در اون حدوثن یکی زودتر بوده، الان هم عصر باشن یا حدوثشون هم عصر باشن؟ یعنی ممکنه یکی زودتر اومده یکی بعدش
اومده،
ولی الان هر دو تا
هستن. نه، فایده نداره. حدوثشون باید همزمان باشه. حدوث علم تفصیلی و حدوث علم اجمالی
بود که علم اجمالی
بده
که این بعد به یه طرف
اماره متأخره. اگر متأخر باشه این کافی نیست. کافی نیست. بلکه باید اگر اماره بخواد قائم بشه از همون اول باید اماره قائم بشه. ما عرضمون این بود رو بیانات آیون نباید اینجور مشک کنن، تعاصر علمین رو نباید شرط بدونن، چون طبق قاعده. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، این بحث اینو توجه بکنید. من فقط یه نکته رو اینجا بگم، دو تا نکته رو اینجا ما تو این بحث رو مبانی خودمون می‌خوایم دنبال کنیم. یکی بحث همین اطلاق افرادی اطلاق احوالی که میتونه اثر گذار باشه. یه بحث دیگه همینه که ما تنجید علم اجمالی به روایت خاصه مستند میکنیم یا به اون قاعده مختزیمانه مستند میکنیم، اینم ممکنه تو این بحث هم اثر بگذاره. روش نمراجعه کنیم و فردا در مورد صحبت میکنیم. و صلی اللہ علیه و سیدنا محمد.